أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در مورد جهاتی بود که در فصل اول راجع به ماده امر مطرح میشه. بحث از جهت اول یعنی معنای ماده امر گذشت. میرسیم به جهت دوم و اون بحث از اعتبار علو یا استعلاء در معنای امر. در ماده امر گفتیم که ماده امر معانی مختلفی داره، یکیش طلبه. در مورد اون طلب در جهت دوم بحث میشه که اگر معنای ماده امر طلب باشه، آیا طلب عالی از سافل رو فقط بهش امر میگویند، یا اگر سافل از عالی طلب کرد اون هم بهش امر گفته میشه. درخواستی رو پایین دست از بالا دست داشت، کارمند از رئیس داشت، بچه از باباش داشت، اون هم بهش امر گفته میشود. و نکته دوم این که آیا علاوه بر این باید حتما استعلاء هم وجود داشته باشه یا نه، یعنی اون شخص عالی یا حالا دانی فرق نمیکنه، این از موضع برتری جویی طلب بکند یا نه از موضع برتری جویی لازم نیست طلب بکنه. بنابراین اگر مثلا فرض کنید یه پدری از بچهش خواهش کنه کار رو انجام بده، حفظ جناح کنه، با تواضع باش برخورد کنه، این هم بهش امر گفته میشه یا نه حتما باید از موضع برتری بکن و نکن بکنه تا اینکه امر و ماده امر برای صدق چی بکنه. اینا موارد خیلی متعددی داره. مثلا خیلی موقع هستش که طرف حفظ جناح هم نمیکنه، اما اون موضع علوش رو نمیتونه اظهار بکنه. مثل اینکه مولا در بند عبد در آمده باشه، عبدی مولای خودش رو زندانی کرده باشه. مولا واقعا عالیه، استعلا اساسا از او صادر نمیشه، نمیتونه استعلا بکنه، چون توی موضعی نیست که بخواد از موضع بالاتر با او صحبت بکنه، گرچه واقعا عالیه اما اظهار علو رو نمیتونه انجام بده، همچین موضعی رو نمیتونه اتخاذ بکنه. اینا همه موضوع بس. اینا رو هم آیا بهشون امر گفته میشود یا اینها مصداق برای معنای امر چی نیستن در این زمینه؟ بله، کاربردش چی؟
خدا که اگه بس ما نمیده شاقه خدا عالی هست، ما که ایش وقت نمیتونیم زندگیشون در مقام استعلا همشه صحبت امر میکنه. اما
نه، ما عوامر عوامر که فقط عوامر خداوند متعال نیستن، که ما در شرع وجوب اطاعت بعضی افراد رو از بعضی از افراد دیگه داریم. مثلا مثل همسر از شوهرش، مثلا فرزند از پدر مادرش، غیر از مواردی که استثناء شده، مثلا دستور بده به این که مثلا نماز نخون، کارهای مثلا دینیت رو انجام نده، اینها یه سری موارد اینطوری داریم. عوامر که گفته میشه بله نسبت به خدا علو و استعلا هست، بحثی هم توش نیست، اونجا این بحث ثمره پیدا نمیکنه. نسبت به دیگران، مثلا اگر خدا گفتش که امر پدرتو واجب انجام بدی و تو باید از امر پدرت اطاعت بکنی، خب این امر یعنی چی؟ یعنی اگر پدر من اومد با خفص جناح هم یه حرفی به من زد، اونم هست، اونم واجب انجام بدم یا نه؟ اون واجب نیست، چون اون امر نیست اساسا. بحثن همینه، چون ادله اگه لفظ امر توشون اومد، ما تکلیفمون چی میشه؟ فقط مال خدا که نیستش که، تو عوامر مثلا نسبت به عباد که خدا بعضی از عباد رو نسبت به بعضی دیگه سوار میدونه و امرشون رو واجب الاطاعه میدونه، همون امر بحث اینه که اون امر چیه. اینا الان بحثی که میشه خیلیش در اون زمینه معنا پیدا میکنه، به قول شما کاربرد و ثمره پیدا میکنه. راجع به خداوند متعال شاید بگیم ثمره چی؟ عوامر خدا نه، ثمره ای نداره. خب در اینجا چند قول وجود داره. بعضی اومدن گفتن که فقط علو شرط در صدق لفظ امر، بعضی اومدن گفتن فقط استعلاء شرط در صدق لفظ امر، بعضی اومدن گفتن که هم علو شرط هم استعلاء شرط. یعنی اگر شخصی عالی باشه اما استعلاء نداشته باشه، خواهش بکنه، این امر نیست، بهش امر صدق نمیکنه. و بعضی هم برعکس اومدن گفتن استعلا شرط، علو شرط نیست. یعنی اگر یه شخصی سافل هم باشه هم که استعلا بکنه از موضع برتری بیاد چیزی رو درخواست بکنه، ولو این استعلایی که میکنه کذبه، این در واقع که علوی نداره، اما او داره اینجور خودشو نشون میده و خودشو دست بالا میگیره. بعضی پر رو هم دیگه اینجوری هستن، این میشه امر. بعضی هم اینجور اومدن گفتن، بعضی هم بودن هیچ کدوم شرط نیست، نه استعلا شرط نه علوی. یعنی اگر شخصی سافله و استعلا هم نداره، یه درخواستی رو از شخص عالی بکنه بدونه که برتری جویی هم بکنه، خود این میشه امر. فرقی نمیکنه که حتما عالی باشد یا سافل باشد، استعلا داشته باشد یا نداشته باشن، همه اینها اون معنی طلبی که در عام گفتیم همه اینا رو میگیره، فرقی نمیکنه. خصوص طلب عالی از سافل یا خصوص طلب مستعلی نیست امر به هیچ وجه. این 4-5 قول در این زمینه وجود داره. خود برمون مصنف قائل به این هستش که علو شرط اما استعلا شرط چی نیست. بقیه اقوال رو رد نمیکنه. این قول رو هم برای اثباتش یه تعبیری داره که شاید من شما نگاه بکنیم بگیم استدلال درستی نیست، که ظاهر نستش که علو شرط است و ظاهر نیست که استعلا شرط نیست. این تعبیرش این تمام استدلالشون همینه. اما بعضی دیگه مثلا مثل محقق رشتی در بدایع الافکار، محقق رشتی داماد مرحوم آخوند میشه دیگه، مرحوم آخوند خراسانی میشه، دختر آخوند و محقق رشتی داشته، همه آخوند که کفایه رو میخونیم، این داماد مرحوم آخوند، هم شاگردی بودن با هم دیگه، او شاگرده این نبوده، بعضی فکر میکنن که او شاگرد این بوده، با هم شاگردی بودن در درس مرحوم شیخ حساب جواهر و قبلش اینها، اینا با هم شاگردی بودن، درس این دوتا رو شرکت میکردن. او به هیچ وجه از خود آخوند استفاده نکرده، کتابای خیلی خوبی هم داره محقق رشتی راجع به مقام فقاهتش، ولی تعابیر بلندی تو کتب مختلف از طرف علمای مختلف گفته شده، آدم بسیار باسواد. یک کتاب خیلی معروفش بدایع الافکاره. تو بدایع الافکار ایشون اومده این بحث خیلی قشنگ مطرح کرده و اینجوری مجمل و مندمج که حالا مرحوم آخوند داره میره جلو و خیلی توضیح نمیده مطرح نکرده. من عبارت ایشون رو میخونم که عبارت آخوندم یه مقداری عرض شد خدمت شما که معنا بشه. چی میفرمند؟ فان المعتبر فی حقیقت الامر هل هو الاستعلاء. اولا اقوال رو همه رو میگه، یعنی تو مرحله اول کل اقوال رو آره، هل هو الاستعلاء اول علو او هما معن او احدهما من غیر تعیین او لا یعتبر شیء من هما او جهون. پنج وجه در مسئله است که من اول بحث ذکر کردم، ایشون خیلی مختصر و مفید میگه او جهون و اقوالون، یعنی بعضیشون وجهه بعضیشون هم قائل داره، حالا نمیشه گفت همش هم قائل داره، اما خب بالاخره به معنی وجه مطرح وجوه متصورش رو بیان میکنه، گل بعضیش هم قائل داره. بعد از اینکه اینا رو میاد توضیح میده، یاد میگه که ول اقوا اندی اعتبار الالوه، خاصتا همونی که آخوند میگه ایشون هم همونو قائله، میگه نزد من اقوا این است که الوه فقط شرط است در صدق امر اما استعلا شرط چی نیست، و عدم کفایت الاستعلا صرف استعلا برای صدق امر کفایت چی نمیکنند. بعد میفهمد لنا علل اول یعنی اعتبار الالوه خاصتا برای ما برای اثبات قول اول یعنی اعتبار الالوه به تنهایی چیز، ان المتبادر من قوله که امر فلان فلانا کون الامر عالیان به نسبت علل معمور بن غیر انتقال الى الاستعلاء. وقتی شما میگید امر فلان فلانا، فلانی به فلانی امر کرد، اونی که متبادر هستش و از حق لفظ تبادر میکنه و به ذهن میزنه این هستش که اون شخص آمر نسبت به اون شخص معمور چی بوده؟ عالی بوده. اما استعلاء ازش ایشون میگه تبادر چی؟ نمیکنه. استعلاء رو ما وقتی به تبادر لفظ نگاه میکنیم که از علامات حقیقت هستش، از این تبادر چی؟ نمیکنه. و اظهار الالو من الامر و لعدمه، یه دلیل دیگه هم میاره، میگه صحت سلب امر از طلب صادر از عالی در صورتی که خالی از اظهار الالو باشد، خالی از استعلاء باشد، این صحت سلب نداره. یعنی شما اگر یه شخص بالادستی که استعلاء نداره خواهش میکنه، از طرف پایینی لطف میکنه خواهش میکنه دیگه، بالاخره اون مقام خودش رو در نظر چی نمیگیره، درخواستش به صورت خواهش بیان میکنه، اونجا شما نمیتونید بگید این ما امره، امر رو ازش چیکار کنید؟ سلب کنید. صحت سلب علامت مجازه، علامت عدم وضع. شما میرید اینجا نمیتونید اینو ازش سلب بکنید. این نشون میده که علو شرطه اما استعلاء شرط نیست، چون اگر استعلاء شرط بود اینجا بعد صحت سلب داشت در صدقش، میگفتیم خب این واقعا امر نیست چون استعلاء نداره. اما علو شرطه، چون اونجا عرض شد خدمت شما باید حتما علو وجود چی داشته باشه. اینم دلیل دوم. بعد میفهمد و علی الثانی یعنی عدم کفایت الاستعلاء. ایشون گفت اولا علو شرطه به این دو دلیل، ثانیا استعلاء شرط نیست و به تنهایی هم کفایت نمیدونی شخصی استعلاء داره اما علو نداره سافله، این اگه طلبی بکنه این برای صدق امر کفایت نمیکنه. این دومی هم میگه چون صحت سلب امر رو داریم، یعنی کسی سافل باشد اما استعلاء داره از موضع بالا داره طلبش رو مطرح میکنه، اینجا ما میتونیم بگیم که این امر رو چی نکرده است، این درخواست این لیسه به امرن، میتونیم امر رو از او لفظ امر رو چیکار کنیم ازش سلب کنیم. نشونه عدم وضع دیگه، خود این علامت عدم وضع و این که صرف استعلاء برای صدق امر لفظ امر کفایت چی نمی کنه. همینا رو مرحوم مصنف خیلی مندمج و با یه عبارات حالا میخونیم میگم که کجاهاش به کجاهای این عبارت در واقع میخوره. اشاره کردم من چون نمون عبارت کامل تره، عبارت مرحوم محقق رشتی رو آوردم که عبارت مرحوم مصنف هم روشن بشه. ببینید میفهمد الجهت و ثانیه، جهت دوم از اون جهات متعلقه به ماده امر چیه؟ از ظاهر، و این است که ظاهر چیز اعتبار الالو فی معنا الامر، در معنای امر الالو شرطه در صدق معنای چی؟ امر، یعنی الالو و آمر و نسبت به مأمور. فلا یکون طلب من السافل ابل مساوی امر، اگر یک سافلی کارمندی از عالی یعنی مثلا رئیس خودش، بچه‌ای از پدرش، مثلا حالت این اسفل و اعلا بودن شرعی یا عرفی هر چی بخواید در نظر بگیرید فرق نمی‌کنه، این اگه یه درخواست کرد این طلب امر نیست. اگر مساوی طلب کرد، مثلا یه بچه‌ای از بچه دیگه، دو تا برادرن مثلا، یا یه کارمندی از اون همکار خودش اومد درخواست کرد، اون هم همینطور، اونم امر چی نیستش. ولو اطلق علیه کان من هم من عنایه، اینجا یه سوالی مطرح میشه، میگن خب خیلی موقع میگن امر، مثلا این کارمنده به اون کارمنده امر کرده، صدق داره میکنه برش امر، شما میگید این امر نیست، پس چرا بهش گفته میشه امر؟ میگه اونا مجازه، اونا حقیقت چی نیست، استعمال عام است، حقیقت و چی الان استدلالش رو تا اینجا نفرموده. چی گفت؟ گفت از ظاهر و اعتبار الالف فی من الامر، این از ظاهر همون تبادر، این از ظاهر همون تبادری که محقق رشتی میگه. خیلی از معاشین هم اینجا اومدن توضیح دادن، گفتن منظور مرحوم مصنف تبادر، چیز دیگه ای نمیتونه بعد نظرش باشه، تعبیر میکنه چی از ظاهر. آقای محقق رشتی خیلی فنی میگه اینجا متبادر علو متبادر است، استعلاء تبادر ندارد، خیلی مفصل اینو بحثش میکنه، مختصر و مفید اما مبین. اما ایشون مجمل میگه از ظاهر و فلان، شما میگه این از ظاهر از کجا درآورده، این همون بحث تبادر، چیز دیگری مد نظرش چی نمیتونه باشه. ولو اطلاق علیه کنم من هم من الان میگه وقتی اون تبادر داره، خب اگه اومده دید یه جایی که علو نیست بازم اطلاق امر میشود، مساوی ان یا سافل به عالی هستش، طبیعتا اون به نحو من العنایه و المجاز دیگه، اون استعمال استعمال چیه مجازی هستش. کما ان الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، میگه همونطور که ظاهر عدم اعتبار است، باز همون یعنی متبادر چیه، این هستش که استعلاء اینجا تبادری ندارد از لفظ امر، لذا استعلاء معتبر در صدق امر چی نیستش. فیکون طلب من العالی امرن ولو کان مستخفزا لجناه، بنابراین اگر همین که اون عالی باشد، آمر ما عالی باشد و مرتبهش نسبت به مأمور بالاتر باشد، طلب بکند این طلبش صدق امر برش میکنه، ولو اینکه مستخفزا لجناه باشد و استعلایی در این امر خودش اظهار چی اظهار برتری و برتری جویی چی نکند، فرق نمیکنه، بازی میشه چی امر طبق این قول ما. تا اینجا نظریه خودشو گفت و خیلی مجمل استدلال خودشو بر نظریه خودشی ذکر کرد. از اینجا بعد شروع میکنه عرض شد خدمت شما که یک جوابی رو مطرح کردن از یک سوال مقدری. میفرماید که ممکنه کسی بگه که آقای مصنف شما چرا میگید ادعای اعتبار یکی از علو یا استعلاء در صدق حقیقی لفظ امر ضعیف و بلا دلیله، در حالی که همین عرف طلب سافل از عالی به همراه استعلاء سافل نسبت به عالی رو تقویح کرده. یعنی اگر یه شخص پایین دستی به شخص بالادست با حالت برتری جویی بیاد طلب بکنه، عرف کار او رو چیکار میکنه؟ تقویح میکنه، میگه چه کاری تو میکنی؟ پس این موقعیت رو نداره که بخوای همش کاری انجام بدی. میکنه عرف تقویح میکند یا نمیکند؟ خب میگه این تقویح عرف نشانه این استش که بهش چی میگن؟ میگن تو نباید امر بکنی به بالادستت. تو چیکاری که مثلا به رئیس امر میکنی؟ تو چیکاری هست که به پدرت مثلا امر میکنی، دستور میدی؟ تقبیح میکنن کار او رو و این امر دادنش رو. تو گویی امر رو مفروغ النهی میبینن، یعنی میگن این کارش امره و بعد اون وقت تقبیحش میکنن. این تقبیح فعل او به عنوان امر کاشف از این استش که اصل فعل او رو عرف چی میبینه؟ امر میبینه. یعنی اگر شخصی علو نداشت اما استعلا داشت، این امر از شما، حالا که شما اینو نگفتید، شما برعکسش گفتید، گفتید آقا علو فقط شرط استعلا به تنهایی کفایت چی نمیکنه. شما اینجوری گفتید دیگه. اینو چی کارش میکنه؟ تقبیح عرفی رو چی کارش میکنید آقای مصنف؟ اینو چه جواب میدید؟ این استدلال برای کسانی است که اون قائلی نیست که میگن استعلا هم کفایت میکنه، احد ما چه علو چه استعلا. میگیم چرا؟ میگه ببینید عرف تقبیح میکنه، اگر اینو امر نمیدونست چرا باید تقبیح میکرد؟ تقبیح کردنش معنا نداشت. مرحوم مصنف جواب میدن، یعنی عرف تقبیح میکنه اما این کاشف از دین نیستش که مفروغ النهی عند العرف است که هازا امر، نه عرف داره استعلای او رو تقبیح میکنه. میگه تو اصلا چرا از موضع برتری حرف میزنی؟ اون استعلا میگه تو وقتی برتر نیستی، تو وقتی پایین دستی، تو چرا با حالت پررویی و با حالت بالادستی داری صحبت میکنی؟ کاری به امر بودنش نداره که بخواد امر صدق بکند یا امر صدق نه. میگه آقا این طلب تو که داری اونم به حالت پررویی میگی کارت اشکال داره، اما این امر است. کجا این حرف تقبیح عرف ازش در میاد که این امر حتما لزوما مفروغ النهی است که عرف اینو امر میبیند و لذا تقبیح میکند؟ نه، حتی عرف اگه اینو امرم نبینه میتونه تقبیحش بکنه، مشکلی نداره. این متعین، این ادعای شما متعین چی نیستش. لذا اینجا با واو استیناف از این سوال مقدرشون جواب میده، میفهمید و تقبیح و طالب سافل من العالی المستعلی علیه، تقبیح عرف طالب و طلب کننده ای که پایین دسته از شخصی که بالا دستش هستش. المستعلی علی صفت برای عالی نیست، برای چیه؟ برای طالبه، یعنی طالب سافل که چنین صفت داره. صفت دومش اینه مستعلی است، یعنی طلب ارشاد خدمت شما، برتری جویی میکند از کی؟ بر جناب عالی، با حالت پررویی و از موضع بالا داره با شخص بالا دست خودش چیکار میکنه؟ صحبت میکنه. این که میبینید این تقبیح میشه و توبیخهی به مثل انک لم تعمرهو، به مثل این که بهش میگن که تو نباید به این امر بکنی، این لم تعمرهو خبر در مقام انشاء اینجاها، یعنی تو نباید بهش امر بکنی، تو رو چه به امر کردن به بالا دستت. میگه اینو ممکنه کسی بیاد بگه خب عرف پس اینو امر میدونه که میگه تو نباید امر بکنی. این حرفشون. میگه نه، انما هو علی استعلاء، این تقبیح به جهت استعلاء اوست. میگه تو چرا استعلاء در واقع کردی؟ کاری به اینکه امر کردی نداره که بگیم کاشف پس از اینکه عرف اینو امر امر میدونن. لا علی امرهی حقیقتا، اونم امر حقیقی که بگیم حقیقتا اینجا عرف صدق میبیند که امر صدق میکند و بعد اون وقت اون رو تقبیحش میکنه بعد از استعلاء، یعنی میبینه همین که این استعلاء داشته امر صدق میکنه ولی علو نداشته، بعد اون وقت میاد تقبیح میکند. یعنی چی؟ دلالتی نداره فرمایش عرف. و انما یکون، ممکنه کسی اینجا بیاد بگه که خب آقا بالاخره اینجا عرف میگه آقا تو نباید امر میکردی، بالاخره صدق امر میده به این فعل او یا نمیده؟ میگه اینم که میبینید عرف میاد میگه تو نباید امر میکردی، این چی هستش؟ اینجا انما یکون اطلاق الامر علی طلبهی به حسب ما هو قضیت و استعلائه. این که میبینید عرف اطلاق لفظ امر میکند بر طلب شخص سافل از عالی با استعلاء سافل از عالی، به حسب اون چیزی که مقتضای استعلاء این شخص سافل چی هستش. بنابراین اطلاق امر بر طلب سافل این اطلاق است، اطلاق مجازیه، از باب تشبیه هم هست، علاقش هم علاقه تشبیه حقیقی نیست. چرا؟ چون طالبی که مستعلی هست شبیه به طالب چیه؟ عالیه، در همین جهت چی؟ استعلایی که داره انجام میده. از این جهت مجازن بهش میگن آقا تو اول امر میکردی، امر مجازی، این امر حقیقی چی نیست. عرفیت بگه بله صدق امر میکنه، اما اینجا صدق امر حقیقی از کجا؟ یه استعمال دیگه، استعمال هم از حقیقته. از کجا شما میگید این حتما چیزی؟ ایشون میگه نه مجازه، بس ما هو قضیت و استعلای. و کیف کار، میگه حالا من کاری به اینا ندارم، حالا شما چه بیاید بگید که تقبیح عرف این مسئله رو به جهت استعلاءشه، یا بگید نه به خاطر امریست که از روی استعلاء از او صادر شده و اینو امر میدونن. هر کدومش هم که بگید ففی صحت سلب الامر ان طلب السافل ولو کان مستعلیا کفایه. میگه ما یه استدلال دیگری داریم، اما استدلال دومی که مرحوم محقق رشتی فرمود ایشون اینجا مطرح میکنه. میگه آقا ما الان شک میکنیم کسی که سافله اما استعلاء دارد، امر در او اگر اطلاق میشه اطلاق حقیقی است یا مجازی؟ علامت حقیقت و مجاز چیه؟ یکی صحت سلب، صحت سلب یک لفظ از یک خلاصه یک معنا از یک لفظ، علامت چیه؟ مجاز بودن دیگه، که این لفظ در اون معنا حقیقت چی نیست، ولی سلبش امکان نداشت دیگه. الان شما یه نفری که سافله اما استعلا میکنه، میتونید بگید این طلب او لیسه به امره، این عرفن هیچ اشکالی نداره، همین صحت سلب دلیل محکم است برای ما و مشکل ما رو چیکار میکنه؟ حل میکنه. شما اونجا بگید آقا تو نمیتونی اثبات بکنی، ما از جای دیگه اثبات میکنیم، ما از جای دیگه اثبات میکنیم. اونجا میگه دو احتمالیه، ما میگیم اینجا دیگه ما متعینش میکنیم، مشکلی نداره. و که ایتکان ففی صحت سلب الامر ان طلب السافل ولو کان مستعلیا کفایتون، اینجا برای ما کفایت میکند در اثبات این که ارشاد خدمت شما که صرف استعلاء به درد نمیخوره برای صدق امر اگر علو وجود نداشته باشد. این مجموعه مطالب ایشون در ارشاد به خدمت شما که بحث جهت سوم هستش. یه نکته‌ای که به نظر میاد بگیم این هستش که ببینید نسبت به علو و استعلاء، علو در فرضی در صدق عنوان امرونم به تنهایی، علو به تنهایی ولو بدون استعلاء کفایت میکنه که متکلم یک قرینه‌ای بر خلافش قرار نده باشه، یعنی یک قرینه‌ای در جهت نادیده گرفتن مقام علو ذکر نکرده باشه، چون در یه همچین فرضی جایگاه علوش در صدق عنوان امر عرفاً کفایت میکنه، قرینه بر ضدش نره. ولی اگر قرینه بر خلاف آورده، مثلا که در هنگام طلب جایگاه علو و برتری خودش رو نادیده گرفته و اینم بیان کرده که آقا من اینجا طلب که میکنم علو به خودم رو، یا اینکه نه اصلا امکان لحاظ اون جایگاه علوش وجود نداشته، مثلا گفتیم مثل که عبد مولای خودش رو دستگیر کرده و به بند در آورده و زندانی کرده، حالا او یه درخواستی از این میکنه، این اصلا نمیتونه اظهار علو بکنه و استعلاء بکنه، از او اصلا بر نمیاد، ولی علو دارد. در یه همچین مواردی اینجا گفتن که عنوان امر عرفاً صادق چی نیستش.
بسیار علو چی معنا کنیم؟ علو یعنی برتری به معنی برتری عرفیه. خب بعد آده عرف الان طرف تو حساب بانکیش 10 میلیارد داره، میگن علو داره، نسبت به بقیه که آسفاسه هم میگن امر کنه هرچی بگه بابا روش بگه چون پول داره قدرت داره.
پس دیگه داره به این که امر عرفی باشه یا امر شرعی باشه.
الان امروز حکمش رو امضا کردن، شده معاون وزیر مثلا، خب دیگه امر، ولی همین فردا همین حکم رو چون دارن پاره پوره میکنن دیگه همین. علوهای اعتباری یا علوه حقیقی که در واقع خدای نشه مکنه در لاعت بکنه، اگه اونجوری علوه نظر بگیم، حتی اگر این مولا یا این پدر یا این مثلا عالی که به امر یعنی به اذن خدا عالی شده، یعنی به با امضای خدا عالی شده، حتی اگر تو بند و قل و زنجیر عبد خودش هم اگر باشه یا فرزند خودش هم اگر باشه، بازم
عالی هست داره.
چون که چرا؟ چون اگر الان این عبده حرف مولاشو گوش نکنه، این زنجیر رو باز نکنه، ای تو این دنیا چوبشو نخوره، خدا تو اون دنیا پدر شده هم میگه.
بله، اما همون مستعلی نیست، بحث ما فقط سر استعلا بود. علو که داره واقعی هست،
امرم هست،
اما استعلا نیست.
امر یعنی بعد آه. این علو اینجوری تعریف کنیم، بگیم علو حقیقی اونجاییه که یک ضمانت اجرای حقیقی داشته باشه، یعنی پشتوانش خدا باشه، که در واقع غیر از خدا میگه ضمانت اجرای حقیقی در واقع نیست، امور دنیوی که اعتباریه. اگر خدا پشت اون عالی باشه، این در ظاهر حتی در چشم عرف هم اگه این طرف سافل باشه در واقع عالیه و حرفش هم امره، ولی اگه در مقام استخباز و اینا باشه
مثلا. آره همینجوری. نکته بعدی که اینجا مطرح میشه، مرحوم شهید سعد تو بحوثش بحث مفید رو در این زمینه ذکر کردن، خلاصش اینه، من خلاصش رو میگم، بعدا خودتون خواستید مراجعه کنید انشاءالله. بحوث آی هاشمی شاهرودی، چون بحوث میدونید دوتاست، یکی آی هاشمی شاهرودی نوشت که مرحوم شد، اسکوب قضایی بود یه مدت، یکی آقای عبدالساتر نامی نوشته، اونم کتابش خیلی دقیقه، معروف و مشهوری مال آقای هاشمی شاهرودی، اما اون عبدالساتر خیلی قسمتی که هاشمی شاهرودی نیاورده و حذف کرده و اینا، اون آورده دقیق تر هم هست، خیلی کتاب دقیق تری از تحریرات درس شهید صدر. حالا من از اونجا آقای شاهرودی اینجا فرقی هم نمی کرد، از هم طبق معمول که همه از آقای شاهرودی آدرس بدم، از اونجا آدرس بدم. ایشون در جلد دو صفحه 15 خلاصه بحثش اینه که از مرحوم شهید صدر مطرح میکنه، میگه ببینید در اینجا در بحث ما دو جهت وجود داره، یکی مسئله لزوم اطاعت و عدم لزوم اطاعت، که آقا امر اگر اومد آیا اطاعتش واجبه یا واجب چی نیست. اونجا باید بحث بشه باید که آیا اگر این امر علو دارد یا ندارد، اصلا دارد یا ندارد، اون بحث حکمیه، کاری به صدق موضوعی چی نداره. اونو تو جهت بعدی، تو جهات بعدی مرحوم مصنف ازش بحث میکنه، این جهت رو. این جهت اصلا تو اینجایی که الان ما هستیم جهت دوم اصلا کاری به این زمینه چی نداره، بس لزوم اطاعت اینا رو نمیخوادشون اصلا مطرح بکنه. در اینجا قطعا علو و حقیقی در جهت صدق عنوان هر و ترتب حکم به لزوم اطاعت و پیروی برش لازمه. بزا اگر شخصی از جایگاه علو برخوردار باشه به هر کیفیتی که طلب کنه، چه با استعلا باشه چه بدون استعلا باشه، با حفظ جناب باشه، هر چی باشه، این وقتی علو داره اینجا اطاعت از امر او واجبه، اطاعت از طلب او حداقل اینکه واجبه، اینو ما میدونیم. ولی امر صدق شما بگید نمیکنه، بحث وجوب اطاعت یه بحثه، کاری به صدق امر چی نداره. اینجا عقلا نمیتوری، یعنی عقل میگه اطاعت از او چی هستش، واجب هستش، همچی حکمی رو میکنه. ولی اینکه میگم به لسان استعلا چی نباشه، مثلا اگر مولا اومد گفت من یغرز الله قرضن حسنا فیضاعفه فلان، ما میدونیم یه همچی طلبی رو مولا از ما داره، ولی اینکه این به زبان اجبار و فلان و اینا هم نیست، اطاعتش لازمه یا لازم چی نیست، این بحث اونجاشون، این یه مطرح میشه، این یه بحثه. جهت دیگر بس تعیین معنی مزوله امره، آقا لفظ امر همزه و میم را مزولش چیه، آیا هر طلبی رو میگیره، طلب عالی رو فقط میگیره، طلب عالی مستعلی رو فقط میگیره، احد ما باشد که باید میکند اولو یا استعلا، یا هیچ کدوم شرط نیست، مطلق طلب رو چی مثلا میگیره. اینم یه بحث دیگری است که این بحث وقت ثمره فقهی داره و بحث اصولی هم به حساب دیگه نمیاد که اینجا مطرح شده، این بحث در واقع فقهیه، ربطی به بحث اصول چی نداره. بحث از علو و استعلا به این لحاظ این است که از دیدگاه عرف در لزوم اطاعت از طلب کننده علو به تنهایی کافیه یا استعلا هم چیه لازمه. این کل فرمایشی است که اونجا دارن. خود مرحوم مصنف اینجا کدومش رو داره میگه؟ ظاهر بیان محقق خراسانی و علمای دیگری که در علم اصول از این بحث این جهت دوم بحث کردن، لحاظ جهت دوم بحث این دارن مزوله هم رو بحث میکنن، کاری به اون بحث اطاعت و وجوب اطاعت و اینها چی در اینجا ندارن. اون جهت اول بحث لزوم اطاعت رو در مطلب سوم حالا در ادامه خواهیم گفت در اونجا لحاظ میکنن که آیا امر ظهور در وجوب، یعنی دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر وجوب چی ندارد. تو جهت رابعه ایشون اونجا وقت بحث میکنن که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا وجوب، یعنی لزوم اطاعت دیگه، درست شد. اون یه بحث جهت دیگری است که تو مرحله بعدی ما بحثش میکنیم، ربطی اساسا به این بحث ما نهفیه چی نداره، بحث حکمیه، ربطی به این موضوع نداره. خب این یه نکته که بعد اینجا مطرح میشد. حالا وارد در جهت چهارم بشیم. ببینید جهت ببخشید سوم، میگم جهت چهارم، در جهت سوم راجع به همین بحث میشه که آیا امر حقیقت در وجوب هستش یا نه امر اهم از وجوب استحبابه و حقیقت در وجوب نیستش. راجع به این که بحث در اینجا محل نزاع در چی هستش، عرض شد خدمت شما که به نظر میاد که این بحث در گذشته فقط در مورد اولا بدون صیغه امر مطرح شده که آیا امر دارد در وجوب دارد یا ندارد، این راجبه هیئت امر مثلا مثل افعل، اضرب، اقتل، اکتب، در اونجا من نه ماده هم لفظ همزه و میم را در بین قدما، این بحث فقط در بین کیا مطرح شده، در کدوم موضع مطرح شده، در بحث هیئت امر که حالا بعداً باید بحثش رو بکنیم، در ماده امر مطرح چی نمی شده. ولی خب در بین متأخرین و معاصرین ما در مورد ماده امر هم همین بحث مطرح شده، همونجوری که مرحوم شهید صدر هم بیان کردن جهت بحث در هر دو مورد واحده، یعنی هر چی ما اونجا بگیم اینجا میگیم، خیلی با هم فرقی چی ندارن، چه بگید ماده هم چه بگید هیئت هم که دلالت بر وجود دارد یا برای معنی اهم بس شده مشترک معنوی است یا مشترک لفظی است، آیا ظهور در وجود دارد اگر مشترک لفظی یا معنوی است بلا قرینه، یا ظهور در وجود هم ندارد مجمل می شود حتما نیاز به قرینه دارد، این همه بحثی است که فرقی نمی کنه، هیئت امر باشه یا چی ماده امر، از این جهت در هر دو رشته ما بحث می کنیم. الان اومدیم راجع به ماده امر داریم بحث می کنیم. عرض خدمت شما محل نزاع در ما نحن فی این استش که با توجه به مطالبی که بعضی از بزرگان گفتن، مثلا آیه خویی، مثلا مثل برهم شهید سعد، مثل ارشاد هدایت مسترشدین اینا که شما نگاه میکنید میگن اساسا در این که امر دلالت بر وجوب دارتش که اختلاف نداره، اینا اینجوری میگن. پس بحث سر چیه؟ بحث سر منشأ دلالت امر میگن بر وجوب. محل نزاع ما این نیست که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، بلکه بحث این هستش که امر که دلالت بر وجوب دارد از چه باب دلالت بر وجوب دارد؟ آیا وضع برای وجوب شده یا اطلاق دارد از باب اطلاق و مقدمات حکمت، این که استحباب ذکر نشده، قرینه بر استحباب آورده نشده است، ما وجوب رو میفهمیم، یا حکم عقله؟ دلالت امر بر وجوب یه حکم عقلیه، عقلی هم چه حکمی داره؟ حالا با اون روندی که بیان میکنن بعضی ها مثل میرزای نائینی و دیگران، این یه جهت بحثه. پس چی شد؟ اینجا محل نزاع رو اکثر آقایون اومدن گفتن اساسا راستی اصل دلالت امر بر وجوب نیست، اون محل اجماع، همه قبول دارن که امر دلالت بر چی دارن؟ وجوب دارن. راجع به منشأ دلالتش بحثه که آیا این دلالت وضعیه یا اطلاقی و مقدمات حکمتی، دلالت عقلیه، اصلا دلالت لفظی چی نیستش. عقل از خارج اینو میفهمه، ضمن یک مقدماتی اینو میفهمه که وقتی امر کردن قطعا ارشاد دلالت بر وجوب داره و اطاعتش چیه؟ واجبه. از این باب که میگه مثلا اطاعت از مولا، اطاعت از برتر، مثلا عالی علی سافل واجب است، اون مقدماتی که عقل خودش میاره، کدوم یکی از این سه تاست؟ این بحث سر اینه. آقایون اینطوری گفتن، مثل آقای مظفر وقتی بحث رو مطرح میکرد این کار رو نکرد. آقای مظفر تو اصول فقه این کار نکرد، وقتی بیان مطرح بخواست بحث رو مطرح بکنه گفت آقا اقوال مختلفه، بعضی گفتن امر دلالت بر وجوب داره، بعضی گفتن برای مطلق طلب وضع شده دلالت بر وجوب چی نداره، بعضی ها فلان بعضی فلان. این اونجا اساسا ایشون گفت یعنی راجع به اصل دلالت امر بر وجوب اختلاف وجود داره، یعنی جوری بحث رو مطرح کرد که راجع به اصل دلالت امر بر وجوب نزاع و اختلاف بود، محل نزاع رو خود اصل دلالت گرفت. پس ما دو مرحله داریم، یک اصل دلالت به امر بر وجوب، دو منشأ این دلالت، اگر این دلالت هست حالا منشأش چیه. این آقایون میگن رو اصل دلالت اجماع اختلافی نیست، دعوای اگر هست سر منشأ دلالته، چگونگی دلالته، گونه دلالته. اما مثلا آقای مظفر اینا وقتی بیان میکردن مسئله رو نه اینطوری نمیگفتن، اونا میگفتن در اصل دلالت اختلافه. آقای آخوندم حالا الان میایم میرسیم میگیم ایشون هم داره ظاهرا رو اصل دلالت بحث میکنه، یعنی بحث منشأ دلالت فعلا چی نداره. حالا من تو عبارتش میخونم میگم براتون، اینو گفتم که بدونید وقتی وارد بحث میشیم میخوام از فقرات عبارات آخوند در بیاریم که کجاهای عبارت ایشون یک اشاره مایی دارد به این که بحث به محل نزاع رو در کدوم مسئله داره میمونه. چند جای عبارتش، یکی دو جاش حداقل، یکی دو جاش فعلا من خاطرم هست، ولی تو عبارت وارد بشیم معلوم میشه. خلاصه هر شبت خدمت شما که به نظر میاد که اینجا یه اختلافی راجع به اصل منشأ نزاع وجود داره که بعضی‌ها میگن اصل وجوب اجماعیه، منشأش باید بحث بشه که چجوری دلالت بر وجوب دارد، بعضی‌ها میگن نه اصلا در اصل وجوبش یه اختلاف. هر شبت خدمت شما که هستش. خب عبارت مرحوم مصنف رو ببینید، میگه که الجهت الثالثه لا یبعد کون لفظ الامر حقیقتا فعل وجوب، هیچ بعید نیست که لفظ امر حقیقت در وجوب باشد، یعنی میگه برای وجوب چی شده باشد؟ وضع شده باشد. تا اینجا عبارت توی اون محل نزاعی که گفتیم چی رو داره میگه؟ اصل وجوب کار نداره، داره بس وضع رو میگه. میگه چه بس ما بگوییم این برای وجوب وضع شده، گونه دلالت رو داره میگه، نه از باب اطلاق است نه از باب دلالت عقلی است. اونا رو ظاهر عبارت تا اینجا اینه، چون عبارتش یه ذره همچین دو پهلو هستش من مجبور شدم از خارج بگم در محل نزاع چه اختلافی وجود داره و تا ببینیم ولی عبارت ایشون کدومو میگه. میگه آقا هیچ بعید نیست که بگیم لفظ امر حقیقت در وجوب است، یعنی برای معنای وجوب وضع شده. چرا؟ لانسباق یعنها عند اطلاق، بخاطر که وقتی که لفظ امر اطلاق میشه اون چه از حق این لفظ به ذهن میزند و تبادر میکند چی هستش؟ معنای وجوب هستش. آقا یعنی واجبه دیگه، این به ذهن ما این میزنه، این طلب چی؟ وجوبی، این ازش فهمیده میشود. بعد میفرماید که و یعیدوه، برای اینکه این ادعای خودش رو ثابت بکنه چند تا معید میاره. میدونید معید دلیل نیست، یعنی یه وجه ضعفی داره دلالتش. یه آیه قرآن میاره با دو تا روایت میاره، در نهایت هم یه آیه دیگری از قرآن رو ذکر میکنه. این آیه قرآن و این روایات رو مرحوم صاحب فصول مطرح کرده، به عنوان دلیل هم مطرح کرده. اول بس اینا رو به عنوان دلیل مطرح کرده، بعدن راجع به دلالت اینا مناقشه کرده، گفته اینا دلالت چی ندارن. لذا مصنف از اول اینا رو به عنوان معید مطرح کرده، به خاطر اون مناقشه‌ای که وجود داشته و قبول داشته این مناقشه رو، از اول گفته یؤیدو، معیده برای تقریب به ذهن خوبه اینا، اما دلیل نیست چون دلالتش اشکال داره. حالا خواهیم گفت که بچه اشکال دلالت اینها چی؟ اول تقریب دلالتشون رو میگیم، بعد اشکالش رو هم خواهیم گفت. یکیش اینه، میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسانی که با امر خداوند متعال مخالفت میکنند اینها باید برحذر باشند از عذاب الهی. خب اینجا اگر امر دلالت بر وجوب نداشت، معنا داشت خداوند متعال ما رو برحذر بداره؟ امر دلالت داره سبب داشت، یا اساسا هم فقط در اصل طلب داشت، اما وجوب ازش فهمیده نمیشد لفظه هم. معنا داشت که خداوند متعال بیاد بفرماید که شما باید مواظب باشید، بالاخره عذاب میاد سرتون. اگر دلالت در وجوب داشته باشد، این فلیحذر معنا دارد، این حکم با اون موضوع مناسبت دارد، اگر نباشه معنا نداره. بنابراین به تناسب حکم موضوع فهمیده میشود اینجا امر قطعا به معنای چیه؟ وجوبه، معنای وجوب ازش فهمیده میشود. این یک. دو، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اگر برای امت من سخت نمی آمد به همشون دستور میدادم، امر میکردم که هر وضوئی میخوام بگیرن یه مسواک بکنن. لامرتهم بالسواک، حالا این کامل نیستش، این ادامه داره عبارتش، عند کل وضوء، هر موقع میخوام وضو بگیرن بعد یه بار مسواک بکنم. یعنی بالاخره شما تو روز سه بار حداقل وضو میگیرید برای نمازهای واجبتون، سه بار تو روز باید مسواک بکنید. اگر من دیدم سختشون، خب سوال، اگر امر لامرتهم این دلالت بر وجوب نداشت، مشقتی لازم میامد؟ اگه پیغمبر امر میکرد ما رو به سباک، امرش هم استحبابی بود، چه مشقتی داشت که بعد پیغمبر بود اگر سختشون نمیامد من این امر رو میکردم؟ استحبابی دیگه، ما میتونیم ترکش بکنیم. غیر از اینه؟ یعنی دلالت بر چی داره؟ وجوب داره. اینم یک. سه، قوله صلی الله علیه و آله لبریره بعد قول اطعمان یا رسول الله. بریره یه خانومی بود اومد پیش پیغمبر اکرم، از شوهرش از زندگی شکایت کرد، خلاصه آقا اینجوریه اینجوریه فلان. پیغمبر نصیحتش کردن، گفتن بالاخره شوهرت برگرد زندگی بکن فلان اینها. این برگشت به پیغمبر فرمود اطعمان یا رسول الله، داری به من امر میکنی؟ خب من برم، امر تو واجبه، این دلالت بر وجوب داره دیگه. اگه امر داری به من میکنی، ولی معنا اگه امر دلالت بر وجوب نداشت، معنا داشت برای یه همچین سوالی بپرسه؟ معنا نداشت. اگه امر نهایت دلالت بر استعباد داشت و بعد پیغمبرم جواب بده لا بله نما انا شافه، نه من امر نمی کنم، حالا دونم شفاعت میکنم، شفاعت شوهرتو میکنم، میان جگری میکنم، انشالله زندگی شما به هم بخوره، امر نمی کنم. اگر امر دلالت بر وجوب نداشت، نه سوال او معنا داشت، نه جواب حضرت معنا داشت. پس این امر دلالت بر چی داره؟ وجوب داره. ببینید این سه تا دلیل، اینا رو به عنوان دلیل ذکر کرده مرحوم صاحب فصول، اما مرحوم مصنف اینها رو به عنوان چی ذکر میکنه؟ اینها رو به عنوان مؤید ذکر میکنه. چرا؟ خود مرحوم صاحب فصول اونجا عرض شد اشکال میکنه، میگه که ببینید استعمال لفظ امر در این آیه و این دوتا روایت در ایجاب ام از وضع، استعمال که دلیل بر وضع نمیشه. شما میگید تو اینا قطعا اراده وجوب شده، خیلی خوب باشه، درسته اراده وجوب شده، اما این یعنی که وضع شده برای وجوب؟ هر استعمالی که دلیل بر حقیقت نیست، علائم حقیقت مشخصه، تبادر، صحت حمل، عدم صحت سلب و و و و اون مواردی که ذکر شد، ما نداریم استعمال علامت حقیقته، ولی هر لفظی تو هر معنی استعمال به شما بگید براش وضع شده، این که دلیل نمیشه که شما اومدید به عنوان دلیل ذکر کردید. مقرب میشه، معید میشه، بالاخره نمیشه کسی بیاد بگه آقا این معنا از این لفظ فهمیده نمیشه. چرا؟ اما اینکه حالا حتما وضع هم شده باشه، نه. اینو ما میتونیم به عنوان دلیل در نظر چی؟ هر شرط خدمت شما بگیریم. صرفا دلیل بر ظهور لفظ امر اندل اطلاق در معنای وجوب، همینو مثلا نهایتا بتونه دلالت بکنه. اما اینکه حالا حتما و پس دو تا اشکالشون میکنه. میگه اولا استعمال عام از حقیقته، ثانیا نهایتا شما بتونید بگید اینها دلالت دارن برای اینکه اگر لفظ قرینه‌ای در کار نباشد، لفظ امر، این اندل اطلاق عن القرینه ظهور در معنی وجوب دارد. اما اینکه برای معنی وجوب وضع شده است، این نیست، شاید مطلقه برای معنی جامعه وضع شده، مطلق طلب، اما اندل عدم القرینه ظهور دارد در چی؟ در خصوص معنای وجوب. نمیتونید اون مطلب خودتون که بود حقیقتون فی الوجوب، اون رو نمیتونید از اینا استفاده کنید.
حقیقت شدن در یک معنا نیست.
بله.
خب
یعنی معنی موضوع لحش
که بدون اگه خودشون قبول داره که بدون قرینه الان چون ما قرینه ای بر استحباب نداریم تمام اینا حد چهار تا مثالی که الان زده شده همش وجوده. خب میشد همون حقیقت پس شد وزن دیگه تمام بوده.
نه وز بدونید وز فقط قرینه نیستش که خیلی موقع از شما قرینه نمیارید لفظ در یک معنای ظهور پیدا میکنه و معنای موضوع لحش نیست، مثل انصراف. همین حرف همینه دیگه، اطلاق میگه اندل اطلاق و عدم القرینه ظهور در یک معنا پیدا میکنه. یعنی اگر طلب ولو اینکه برای معنی جامع وز شده اگه قرینه ای بر اون فرد استحبابی به اراده استحباب و ندب آورده نشه این انصراف طلب به معنی وجوب. میگه و کجا میگیم اینا؟ این همه آیاتو ببینید جوری که قرینه نداره اینجور ازش فهمیده میشه. میگه این آیات نمیتونه دلیل بر وضع باشه، همونطور که نمیتونه دلیل بر اطلاق و انصراف باشه ها. میخواد بگه یحتمل، این احتمال وجود داره یا نه. شما که نمیتونید 100% اثبات وضع بکنید، شما دنبال اثبات وضع بودید، میگفتید حقیقتا فی الوجود، میگفتیم چرا میگید لحاظ الآیات. ما به شما میگوییم این آیات دلیل نیست، مؤید هست، مقرب هست. نمیتونه بگه آقا این حرف پرتی نیست، یه احتمالش همینه. اما اینکه حتما این احتمال متعین است، نه. از کجا این آیات شما اینو میگید؟ علاوه بر اینکه احتمال دارد این از باب اطلاق و ظهور بوده باشد که بس انصراف بشه، علاوه بر این اساسا ممکنه ما بیایم بگوییم اینها استعمال هم از حقیقت. نه دیگه، بحث خیلی ریشه‌ای تری میشه.
استعمال هم از حقیقت، ولی صحبت سر اینکه اگر این استعمال بدون قرینه باشه، بدون قرینه برخلاف باشه، ما بر چه معنی ذهنمون میگیره؟ برام معنی میده که غالبا استعمال شده که میشه همون معنی حقیقی.
اون دیگه میشه تبادر.
خب تبادر علامت حقیقت.
شما باید بگید تبادر. خب اونم باز بقیه اومدن اشکال کردن. مثلا مثل حقایق لوس اومده اشکال قشنگی کرده. میگه شما از کجا تیپ فلیحذر الذین یخالفونن امره میفهمید امر دلالت بر وجود داره؟ از تناسب حکم موضوع این قرینه است. شما میبینید فلیحذر اومده، میفهمید پس این امر قطعا وجوده، ولی اگر نبود نمیشد فلیحذر بگه. یعنی غیر از اینه. از کجا در اون روایتی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، میفهمید امر دلالت بر وجوب داره؟ چون گفته اشقه. اگه اشقه رو نمیگفت از کجا شما میخواستید اینو بفهمید؟ شما برید یه مثال بیارید که یه قرینه‌ای در کار نباشه.
مثال اتعمرون یا رسول الله،
اونم همینه، شافع. انما انا شافع که بحث شفاعت رو مطرح میکنه، اونجا هم گفتن بحث شفاعت تناسب، میگن چون که اگر این امر، میگن چرا دارد در وجوب داره؟ چون میگه اگر امر دارد در وجوب نداشت معنا نداشت حضرت بگه من شافعم، معنا نداشت این جواب رو بده. اینا قرینه هست، چون قرینه توی این مثال ها وجود دارد هستش که شما اینجا امر دلالت بر وجوب میدانید. شما میگید چجوری میشه که مثلا اینجا قرینه نداریم؟ چرا قرینه داریم؟ آقایان اومدن گفتن مثلا اصول خیلی مختصر اومده گفته یمکن ان یکون للحذر والمشقه والمثلا شفاعه. کسی هم نمیفهمه چی داره میگه. من خودم مرحله اول که عبارتشو خوندم نفهمیدم چی میگه ایشون. این یمکن ان یکون دلالت الامر علی الوجوب للحذر و مشقت و شفاعه چی میخواد بگه؟ حرفش همینه، میخواد بگه اینجا قرینه هست. یه مثالی شما بیارید، امر آمده، هیچ تناسب حکم موضوع، هیچ قرینه دیگه هم در کار نیست، با این حال ازش بود. تازه اونجا باز اون وقت اشکالات آقای صاحب فضول میاد که آقا این استعمال عام از حقیقت. حالا اونو شما میگید آقا قرینه نداره تو اون مورد، میگه آقا از کجا معلوم که این چی نباشه؟ اطلاق و مقدمات حکمت و انصراف چی نباشه که اونجا هم قرینه نمیخواد؟ از کجا معلوم اون نباشه؟ گیر میکنید تو مسئله. اینجا که واضحه مسئله، چون که اصلا قرینه است، قرینه‌اش هم گفتیم تناسب حکم موضوعه. این قرینه محکمی نسبت به مسئله. حالا منظور این که این سه تا رو به عنوان مؤید که مرحوم مصنف ذکر می‌کنه، یه همچین اشکالاتی رو می‌دیده که گفته یؤیده، نیومده گفته یدل علیه، بر حرف من دلالت دارد این مثال ها، نه، به عنوان مؤید این سه تا رو ذکر کرده. حالا البته یک چهارمی هم هست و توبیقه این باشه ان شاء الله واسه جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.